سلام، من الوند ناصرقندی هستم و شما به اپیزود 12 یا به عبارتی اپیزود آخر فصل اول استتوسفون گوش میکنید. هدف ما از فصل اول استتوسفون گپ و گفتی دوستانه با چند تن از اساتید و محصلین در رشته پزشکیه. در فصل اول استتوسفون به نوعی میخواییم که گریزی کوتاه به هر موضوعی که یک محصل در رشته پزشکی نیاز داره درباره اونها اطلاعاتی داشته باشه بزنیم. ما در 6 ماه اخیر میهمان شما همراهان استتوسفون بودیم و بسیار خوشحالیم که در طول این مدت با ما همراه بودیم. این اپیزود در 23 اسفند ماه 1399 در تریت اپ و همینطور اپلیکیشن های پادکچر منتشر میشه. در این اپیزود برخلاف اپیزودهای قبلی افتخار این رو داشتیم که میزبان 2 مهمان باشیم. میهمان اول جناب آقای دکتر کسرا حاتم‌پور، رزیدنت جراحی عمومی بیمارستان لقمان هستند. دکتر حاتم‌پور فارغ التحصیل رشته های پزشکی و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارنده مدال طلای المپیاد کارآفرینی هستند. دکتر حاتم‌پور در زمینه های بسیار متنوعی از قبیل فیلمسازی تا آموزش پزشکی کار کردند. میهمان دوم ما سرکار خانم دکتر زهرا فولادی، همسر جناب آقای دکتر حاتم‌پور، رزیدنت رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. دکتر فولادی فارغ التحصیل رشته های پزشکی و MPH از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارنده مدال المپیاد مدیریت نظام سلامت هستند. در این اپیزود در نظر داریم در مورد موضوعات مختلفی از قبیل المپیادهای مدیریت نظام سلامت و کارآفرینی و همینطور بحث شیرین ازدواج دانشجویی صحبت کنیم. جناب دکتر و خانم دکتر عزیز سلام، به استتوسفون خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنونده های عزیزتون هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم بتونیم امروز صحبت های خوب با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم که دعوت من در رو پذیرفتین، امیدوارم که پادکست خوبی بشه امروز. خب به رسم همیشگیمون در ابتدا در مورد خودتون سوال میکنم و ممنون میشم یک معرفی از خودتون داشته باشین. چه کارهایی انجام دادین در دوران دانشجوییتون و در حال حاضر به چه کاری مشغول هستین؟
من به صورت کوتاه و مختصر عرض میکنم خدمتتون که کسرا حاتم‌پور هستم، در حال حاضر رزیدنت رشته جراحی عمومی سال اول در بیمارستان لقمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم، فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به صورت همزمان در دوران تحصیلیم بازم از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ کردم و انشالله که بتونیم صحبت خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
من هم زهرا فولادی هستم، ورودی 91 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم. سال 94 MPH رو شروع کردم که به صورت استریت هم امتحان رزیدنتی دادم و در حال حاضر دانشجوی رشته رادیولوژی سال اول دانشگاه علوم پزشکی ایرانم.
بسیار همانی. من حالا در ابتدا با جناب دکتر صحبت میکنم و بعد حالا سوالاتم رو از خانم دکتر میپرسم و در آخر هم به بحث شیرین ازدواج دانشجویی بپردازیم. جناب دکتر ممنون میشم حالا در خودتون رو بیشتر معرفی کنید، مخصوصا با توجه به این که شما توی رزومه کاری و تحصیلیتون توی زمینه‌های بسیار مختلفی به قولی دستی داشتین، از قبیل فیلمسازی گرفته، المپیاد کارآفرینی گرفته، حتی همینطور بحث آموزش پزشکی و الان هم که رزیدنت جراحی هستین و اینها همشون به نوعی فیلدهای مختلفی هستن. نمیشه گفت همشون با هم تعارض دارن، اما شاید زیاد همشون در یک راستا نباشه.
خیلی ممنونم از شما. بله، شاید اینا همه یه حالت شتر گافلنگ ایجاد بکنه تو اذهان و حالا میریم جلو، کم کم من توضیح میدم که هر کدوم از کجا استارت خوردن، به وجود اومدن، بولد شدن و ما به دنبالشون رفتیم و حالا به ایجه رسوندیم و رفتیم سراغ کار دیگه. من میخواستم از روز اول دانشگاه شروع کنم. من ورودی سال 1391 بودم، سالی که ادغام دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران بود. یه ورودی شلوغ 400 نفره بودیم ما. منم که از شهرستان قبول شده بودم و از کرمانشاه قبول شده بودم و خب حالا مهاجرت کرده بودیم به شهر تهران و روز اول دانشگاه و ظرف مثلا شاید یه مدت 10-15 روزه از یه محیط کوچیک و از یک دانش آموز دبیرستانی ترانزیشن پیدا کرده بودیم به یه محیط بزرگ و دانشجوی پزشکی که حالا آدم توی ذهن خودش فکر می‌کنه چه اتفاق عجیب غریبی افتاده و من پزشکی می‌خونم و از همون ترم اول همه به هم دکتر دکتر میگن و وارد چنین فضایی شدیم. این فضا شاید در ابتدا خیلی سنگین باشه برای اکثر بچه‌ها، منجر بشه به اینکه خیلی ها خودشون رو گم بکنن. خیلی از بچه‌هایی که اون اول اومده بودن رتبه‌های برتر بودن در طول این مدت 7-8 ساله دوره پزشکی موفق نبودن آنچنان، حتی هنوز که هنوز موفق نشدن مثلا دوره عمومی خودشون رو تکمیل بکنن و خیلی از اونایی که رتبه‌های برتر نبودن در طول این 8 سال دوره پزشکی تونستن خودشون رو خیلی بالا بکشن، کارهای بزرگتری بکنن، کارهای خیلی خفنی بکنن و خیلی به جاهای بزرگتری برسن. حالا ما هم که اون ابتدا آمده بودیم اون یکی دو ترم اول خب در یه حالت سرگشتگی بودیم، نمیدونستیم چطوری باید درس بخونیم، نمیدونستیم چطوری باید کار اضافه بکنیم، چون ما با یه نگاهی خود من اومده بودم به پزشکی که خب حالا آدم مثلا دانشجوی پزشکی هست ولی مثلا فلان کار و فلان کار و فلان کارم در کنارش انجام میده و به هر حال مثلا کارهای اکسترا و کارهای اضافه رو هم پیش میبره. ما هم تو اون سال اول یکی دو سال اول خب اومدیم گفتیم که حالا مثلا ما میخوایم کار اکسترا بکنیم، شروع کردیم به فیلم دیدن. من خیلی همیشه تو زندگیم به فیلم دیدن علاقه داشتم و فیلم رو دوست داشتم و فیلم رو پیگیری میکردم، مرتب مجله فیلم میخریدم و فیلم میدیدم و نقد فیلم میخوندم و حالا دانشگاه میرفتم و ولی یه جوری بود که نمیتونستم، به هر حال تازه وارد بودم و این بالانس رو شاید نمیتونستم خیلی خوب برقرار بکنم بین اون تایمی که باید درس بخونم، اون تایمی که باید کار اکسترا بکنم، اون تایمی که باید کارهای دیگر رو انجام بدم. و خب این بالانسی که وجود داشت بین اختصاص دادن تایمی که بین کار مختلفم بود منجر به این شده بود که خب از لحاظ درسی خیلی عقب بیفتم، نمراتم بیاد پایین، جزو نمرات خیلی پایین باشم. و حالا این حالتی که وجود داشت از اون طرف مثلا به فیلم خیلی بپردازم و فیلم رو خیلی پیگیری بکنم. این مخصوص یکی دو سال اول علوم پایه من بود تا اینکه یه جایی دیدم آقا اینجوری نمیتونم مثلا من حتی مرحله علوم پایه رو رد بکنم. یعنی ترم سوم چهارم کم کم به این فکر افتادم که بابا مثلا با این وضع نمرات شاید اصلا نتونم مثلا امتحان علوم پایه رو رد کنم و بالاتر برم. این بود که حالا دو ترم آخر ترم چهارم و پنجم جدیتر به درسامون چسبیدیم و مثلا سعی کردم مطالعات درسی رو بیشتر بکنم و اینی که بتونم حالا مثلا این امتحان علوم پایه رو طی بکنم و سپری بکنم و قبول بشم. چیزی که از اون دوران تو خاطرم هست و همیشه برای من استرس بود و شاید برای خیلی از بچه دیگم این استرس رو وجود داشت و میدیدم حالا بین دوستایی که حالا اون موقع با هم دیگه حالا صحبت میکردیم، همین استرسی بود که ما نمیدونستیم چه مسیری قراره برای ما پیش بیاد. یعنی ما تازه 18 سالگی 19 سالگی اومده بودیم توی محیط جدیدی که میدونستیم قرار دکتر بشیم ولی نمیدونستیم که این دکتر شدن چه شکلی خواهد بود. یعنی یه دکتر چه شکلیه؟ آیا یه کسیه که مثلا 8 سال وقت سپری شده و یه مدرک پزشکی عمومی بهش دادن؟ آیا یه کسیه که مثلا توانایی های خیلی خاص و خارق‌العاده‌ای داره، کارهای اکسترا عجیب غریبی کرده در کنار درسش؟ یا اصلا چه شکلی خواهد بود زندگی یه دکتر؟ سعی داشتیم خودمون این رو بسازیم برای خودمون و هر سمتی میرفتیم که یه کاری حالا مثلا انجام بدیم. یه بار میرفتیم در مرکز رشد استاد درخشان توی دانشگاه و مثلا کلاس روش تحقیق و کلاس پژوهش و اینا شرکت میکردیم. میدی یکی دو ماه این کار رو میکنی و نه با مثلا ما الان خیلی حالیمون نیست چیزی از پژوهش و روش اون رو میذاشیم کنار. بعد میگفتیم خب بریم مثلا ببینیم که کارهای آموزشی دانشگاه چطوره. یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه میرفتیم، بازم خب چون تازه کار بودیم خیلی سر در نمی آوردیم، یه خورده مثلا شاید دلزده میشدیم، میدیم کسی تحویلمون نمیگیره، خیلی خوب بلد نیستیم، میومدیم کنار. این باعث شد که شاید برای خیلی دیگه هم همین اتفاق بیفته. تو اون یکی دو سال سه سال اول دانشگاه اکثر فعالیت های دانشجویی که بچه انجام میدن ابتر میمونه، یعنی میرن به هر سمتی یه مدت کوتاه یه ماه دو ماه سه ماه میرن به سمتش، بعد میبینن نه مثلا این کار بهشون نمیاد، بهشون نمیخوره، دل سرد میشن، دل زده میشن و از اینجور صحبت ها. این باعث میشه که یک مدت یکی دو ساله از وقت و انرژی که بچه ها دارن به مقدار خیلی زیادی هدر بره. اغلب کسی هم که دوروبر خودم میدیدم همینطوری بوده، یعنی خیلی فعالیت هایی رو داشتن که به نتیجه نمیرسید هی. این یه نکته مثبت داره، بچه ها یاد میگیرن که وارد فضاهای جدید بشن و کارهای جدید رو امتحان بکنن و جسارت این رو در خودشون میبینن و این جسارت رو پیدا میکنن که کارهای جدید رو امتحان بکنن. منتها از نقطه نظر اینکه این کارها غالبا ادامه دار نمیشن، خب وقتشون شاید تا مقدار زیادی هدر بره و این نگرانی رو داشته باشن.
در مورد حالا بحثی که فرمودین افراد توی خب دوران علوم پایه به خاطر اینکه وقت بیشتری هر کدوم از دانشجو دارن بهتر میتونن توی حالا فیلدها و فضاهای مختلف وقت بگذارن و میتونن تجربه کسب کنن. البته خب همونطور که خودتون هم فرمودین اون نکته مثبته خیلی مهمه، اینکه خب به هر حال فرد میتونه راه‌های مختلف رو امتحان کنه، ببینه واقعا کدوم یکی از این راه‌ها رو بیشتر علاقه بهش داره، کدومشو استعداد توش داره تا بتونه بیشتر خب توی اون راه مسلما وقت بذاره. و این امتحان کردن یا به نوعی تست کردن خیلی میتونه مفید باشه از نظر شخصی خود بنده. شاید اون بحث هدر دادن وقت به نوعی بشه گفت، ولی از این دید هم میشه بهش نگاه کرد. خب من این رفتم این راهو امتحان کردم و توش مثلا یه سری تجربه هایی رو هم کسب کردم، یه سری مهارت هایی رو کسب کردم، شاید در آینده خودم نتونم خیلی راحت به نوعی تمیزش بدم که بگم آره من اینجا کار کردم این مهارت رو کسب کردم، ولی خود به خود این مجموعه مهارت هایی که کسب میشه، این به نوعی تجربه هایی که کسب میشه مسلما در آینده میتونه تاثیر گذار باشه.
دقیقا موافقم با شما، شاید لغت هدر دادن زیادی سنگین باشه واسه این، ولی در کل منظور اینه که این فعالیت ها گاهن باعث میشه که در همون راه اکسترای هم که طرف پیش گرفته به اون نتیجه و هدف مطلوب و دلخواه خودش نرسه. اینجا باید نگاه فردین باشه، که نگاه دانشجوین باشه، که فکر نکنه که خب حالا اتفاق خیلی خاصی افتاده. اتفاقا به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده. همه ماها ممکنه یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شش ماه تو زندگیمون کارهایی بکنیم که در نهایت به نتیجه خیلی بزرگ یا یک نتیجه خارق العاده منتهی نشن، بلکه همون تجربه کوتاه مدت دو ماهه، چهار ماهه، شش ماهه که ما در بستر اون قرار گرفتیم و اون تجربه رو کردیم خودش در زندگی آینده به درد ما بخوره. اون مهارتی که به دست آوردیم از اون چند ماه فعالیت در آینده به درد ما بخوره، با اون افرادی که در اون چند ماه مثلا آشنا شدیم در آینده به درد ما بخورن. یعنی بچه ها نباید دیدشون در دوران علوم پایه یک دیدی نتیجه گرا باشه، یعنی که فکر کنه خب من رفتم دنبال فلان کار برای فلان نتیجه، مثلا من میرم دنبال کار پژوهشی برای اینکه مثلا این عدد مقاله، مثلا دو عدد مقاله توی این دو سال بتونم بدم، بعد یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه شش ماه میرم جلو میرم بابا اصلا خبری از مقاله در دو سال آینده نخواهد بود و این باعث سرخوردگی من میشه. اتفاقا بچه هایی که جونیورترن، سالهای اول دانشگاه، سالهای علوم پایه، نباید اینطوری به قضیه نگاه کنن، باید به صورت کیفی به کارشون نگاه کنن نه کمی. یعنی بگه من میرم به سراغ راه پژوهشی برای اینکه پژوهش کردن رو یاد بگیرم، با یک تیم خوب آشنا بشم، یا مثلا من میرم سراغ فعالیت های دانشجویی، فرهنگی دانشجویی، برای اینکه فعالیت دانشجویی رو یاد بگیرم، نه اینکه حالا الزاما من در فلان جشنواره مثلا دانشجوی برنده شم، در فلان جشنواره مثلا اثر داشته باشم، در فلان مثلا مکان به قولی برگزیده بشم و از این جور صحبت ها. بنابراین من این رو بخوام مثلا یه جنبندی داشته باشم، به نظرم میرسه که تو اون ابتدای راه به خاطر اینکه بچه ها هنوز آشنا نیستن با فیلد آموزش، با فیلد پژوهش، با فیلد درسی و رشته خودشون، با فیلد سایر رشته ها، باید نگاه نتیجه گیرا رو از روی کارهاشون بردارن. یعنی که چه نتیجه خوب اگر به دست آوردن، چه نتیجه بد، نه خیلی خوشحال بشن نه خیلی دلسرد. یعنی گاهن یه دانشجو میاد یه سال دو سال نمره پایین میگیره، این نباید منجر به این بشه که این دانشجو دلسرد بشه، بگه آقا من تو درس پزشکی به یه جایی نمیرسم، من اصلا پزشکی رو نمیفهمم، اصلا من اشتباه اومدم تو این رشته، ول معطلم اینجا، من پزشک خوبی نخواهم شد. خب هی منفی بافی میکنه تو ذهن خودش و کم 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 در مسیر پزشکی کنار میره. اتفاقا شما میتونه نمرات تو یکی دو سال اول دانشگاه خیلی هم پایین بوده باشه، ولی وقتی که به خودت میای، وقتی که میفهمی نه بابا مثلا به پزشکی هم علاقه داری، پزشکی هم باید اینجوری بخونی، مطالعات باید اینجوری باشه، اتفاقا در سال بعد میان جبران میکنن، در نهایت فارغ التحصیل موفقی هم هستن. و بالعکس این اتفاقات و بالعکس این مبنا هم وجود داره. یعنی من دانشجوهایی رو میشناسم که در یکی دو سال اول دانشگاه از دانشجوهای برجسته آموزشی بودن، نمرات بالا داشتن، کلی پیگیر بودن، جزء می نوشتن، نمیدونم به قولی پیگیر اساتید می شدن، آقا کلاس بذار، فلان کن، بیسان کن. بعدن که یکی دو سال گذشت و یه خورده آبا از آسیا افتاد و خود پزشکی و طولانی بودن و این مسیر 7-8 سال خودشون نشون داد، اما خسته شدن، در نهایت اصلا یا پزشکی رو تموم نکردن یا در نهایت حتی پزشکای خوبی چه از لحاظ درسی و چه از لحاظ کاری نشدن. بنابراین من اگه بخوام در نهایت یه پیام کلی برای اینه که تو یکی دو سال، سه سال اول دانشگاه هستن داشته باشم، اینه که خیلی زود نه خوشحال بشن و نه دل سرد، سعی بکنن با روی باز، با روی گشاده به استقبال تجارب مختلف برن. نه نمره بد ناراحتشون کنه، نه نمره خوب خوشحالشون کنه، نه به نتیجه رسیدن کار پژوهشی خیلی خوشحالشون کنه، نه به نتیجه نرسیدن کار پژوهشی خیلی ناراحتشون کنه. بیشتر به خودشون بقبولونن که آره تو دو سه سال اول دانشگاه ما اومدیم یه مزمزه ای از فعالیت مختلف، فضاهای آموزشی، فضاهای پژوهشی، فضای فرهنگی داشته باشیم، آشنا بشیم با کارهای مختلف، تا اینکه بدونیم کدوم کار بیشتر به ما میخوره و میتونیم اون رو ادامه بدیم.
بسیار عالی. خانم دکتر شما نظرتون رو هم بفرمایید، ممنون میشم.
من حقیقتش خودم توی دوران علوم پایه شاید وقتی وارد این فضا شدم یکم از لحاظ درسی و فشاری که روم بود شخصیت استرسی پیدا کردم و شاید تو کل دوران علوم پایه یه شخصیت تک بعدی بودم که فقط امتحانای دانشگاه رو بخونم، امتحانای دانشگاه رو بدم، برای علوم پایه درس بخونم و خیلی کار جانبی نکردم توی این مدت. الان خودم وقتی برمیگردم به اون زمان میگم چرا من از این همه فرصتایی که داشتم استفاده نکردم. شاید تو همون باز من میتونستم المپیاد شرکت کنم، کلاسایی برم، کارهای جانبی بکنم که هم خود مسیر پزشکی واسم خسته کننده نباشه، هم از استرسایی که اون زمان داشتم کم کنم، هم زندگی بالاخره وقتی کارهای متفرقه میکنی دلنشین تر میشه، چون فقط ما به دنیا نیومدیم که پزشکی رو بخونیم و تموم کنیم، شاید کارهای جانبی خیلی روحیه ما رو توی کار پزشکیمون بتونه بالا ببره. از این خودم خیلی راضی نیستم از دوران علوم پایه‌ام و حس میکنم بچه‌هایی که توی دوران علوم پایه سالهای اول پزشکیان حتما باید برنامه‌های متفرقه طبق چیزی که خودشون علاقه دارن، مهمترین چیز اینه که به چه چیزی علاقه دارن و استعداد و تواناییشو دارن، برای خودشون بشینن و توی اونا شرکت کنن.
بسیار همالی. حالا برمیگردیم به جناب دکتر. چی شد که فیلمسازی، چی شد که کارآفرینی و چی شد که آموزش پزشکی و در نهایت هم جراحی؟
خب بریم جلوتر. دوره علوم پایه حالا ما به هر حال خوندیم و با نمره متوسطی، من حالا نه خیلی بالا نه خیلی پایین، متوسط رو به بالا شاید هم حتی گفت، تونستیم دوره علوم پایه رو به قولی سپری کنیم، وارد دوره بشیم که تو دانشگاه ما بهش میگفتن مطب. مطب هم مخفف مبانی طب بالینی بود. حالا فکر کنم فیزیوپاتولوژی هم تو خیلی دانشگاه ها میگه، ما هم بعضا بهش فیزیوپاتولوژی میگفتیم. این دوره مطب هم یه دوره یه ساله، یعنی دو ترمه بود که خب کورس کورس میومدیم، کورس قلب، کورس ریه، کورس روماتولوژی. اینجا بود واقعا دیگه بیماری ها رو ما میگفتن، یعنی مثلا تو قلب میرفتی بیماری مثلا هایپرتنشن، بیماری مثلا ام آی، سکته های قلبی، بیماری مادرزادی قلب. اینجا بود که با خود پزشکی شاید برای اولین بار واقعا آدم از نزدیک آشنا میشد. اساتیدم دیگه اساتید بالینی بودن، اساتید بالینی میمدن تو دانشگاه و به قولی طب بالینی رو دیگه تدریس میکردن. از دوره علوم پایه و اون بحث های بیسیک ساینس صرف هم ما خارج شده بود. واسه خود من این دوره یه جرقه بود به اینکه واقعا پزشکی چی هست. یعنی ما دیم ای بابا مثلا تا حالا تو این دو سه سال چیزی که هی به ما گفتن آقا فلان باکتری فلان مثلا پوشش رو داره، فلان آنتی بیوتیک روش موثره، این بیماری رو میده اون بیماری رو مثلا نمیده اینجوری، یا مثلا فلان انگل این پوشش رو داره این نمیدونم داروش موثره. خیلی من باز هم بیسیک ساینسی بودن و شاید واسه کسی که به کار عملی و کار بالینی علاقه داشت اصلا نانسنس بودن. خب مثلا خب حالا مثلا که چی واقعا مثلا فلان باکتری یا فلان انگل یا فلان چی. البته حالا این که میگم به این معنی نیست که اونا بیارزن، اتفاقا اونا بیسیک و پایه پزشکی هستن و باید به خوبی بلد باشید که میاد بالا که بتونید روی اونها دانش رو سرهم کنید. منتها من دارم از دید یه کسی میگم که خب حالا به علاقه پزشکی اومده ولی با اینها در ابتدای راه مواجه میشه. همینها، همینی که من میدونستم خودم توان درس خوندن دارم، منتها در دوران اروپایی خوب عمل نکردم و بالعکس میدم که کم کم دارم بهتر عمل میکنم، جرقه های رو تو ذهن من زد که آموزش توی دانشگاه به یک شکل متفاوتی باید در جریان باشه به نسبت دبیرستان. خب دبیرستان کتاب مشخص بود، یه کتاب بود، می‌رفتی می‌خوندی، تست می‌زدی، کار می‌کردی، مطلب رو یاد می‌گرفتی، هدف همین بود کنکور رو بدی. منتها توی دانشگاه پزشک شدن اصلا آموزش‌های به شدت متفاوتی رو نیاز داره به نسبت به حالا دوره‌های قبل. تو باید هم مهارت‌های بالینی داشته باشی، هم مهارت تئوریک و بیسیک داشته باشی، هم مهارت ارتباط عمومی، هزاران مهارت باید داشته باشی برای اینکه یک پزشک خوب باشی، مهارت‌های عملکردی و دستی و قول مهارت های عملی خوبی هم حتی باید داشته باشی. اینها یه جرقه های کوچیکی بود و ما حالا از گوشه کنارم لغت آموزش پزشکی رو میشنیدیم که آموزش پزشکی یعنی medical education، آموزش دادن پزشکی. توی دوره فیزیوپات من با توجه به اینکه حالا فیلم رو خیلی پیگیری کرده بودم و با یکی دو تا از دوستا داشتیم مثلا با هم فیلم میدیدیم و مثلا میگفتیم چی میشه اگه ما یه فیلمی درست کنیم و فیلم بسازیم و اینها، توی اسفند ماه اون سالی که اواخر من دوره فیزیوپات بودم به من زنگ زدن یکی از همکلاسی ها، گفتن که آقا یه جشنواره فوتبالی توی مرکز طبی میخواد برگزار شه، مخصوص بچه‌ای هستش که بیمارن، اینها میان یه تیم فوتبال تشکیل میدن و با افراد سالم که حالا هنرمندا و فوتبالیستای قدیمی و اساتید دانشگاه هستن یه جام جهانی کوچک برگزار میکنن. و گفتم خب این قراره توی اردیبهشت ما توی دانشگاه برگزار بشه، ما خواستیم این رو مثلا فیلم برداری کنیم و اینا. من چون شما به این کار علاقه مندی با آقای دکتر رضایی، ایشون مسئول برگزاری این به قول فستیوال بودن و ایشون هم گفتن که آره ما میخوایم اینجور فیلمی داشته باشیم و میتونه ما کمک کنیم. هرقدر من یکی از دوستای خوبم دکتر مرادی، دکتر مبین مرادی و دکتر اشیا زردی، دو تا از دوستای خوب، دکتر مرادی موقع کلاس فیلمسازی رفته بود و یه 4-5 نفر مثلا فیلم بردار و صدا بردار اینا میشناخت و اینا، ما هم به ایشون گفتیم و گفتن آره بابا بیاید حالا مثلا یه فیلمی هم مثلا درست کنیم. یعنی واقعا ما پیش از این هیچ وقت تجربه دوربین دست گرفتن و فیلم ساختن نداشتیم به صورت آکادمیک، اینی که مثلا رفته باشیم. دکتر مرادی مبین رفته بود یه سالی کلاس فیلمسازی رفته بود، یه تجربه‌ای داشت، سناریو نویسی اینا خونده بود یه خورده ایو. ما فقط خوره فیلم بودیم، یعنی قبلش فقط فیلم دیده بودیم. جمع شدیم دور هم و اینجا باید از یک نفر دیگه هم یاد بکنم، آقای دکتر علیرضا پارساپور، استاد برجسته اخلاق که اون موقع مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده. آقای دکتر پارساپور ما یه جلسه دیدیم و ایشون ما گفتن شما نترسید، ما به شما بودجه میدیم، مثلا فکر کنید از سمت روابط عمومی هست و میخواد این برنامه فیلمبرداری بشه و یه فیلمی ساخته بشه. ما چند جلسه رفتیم تو دانشگاه و تو پارک لاله و این ورنور نشستیم و به یه سناریوی فکر کردیم که خب حالا یه سناریویی که از دل این فستیوال بیرون بیاد، یعنی یه داستانی ما به این کار اضافه بکنیم. رو کاغذ آوردیم و یه سری پلانا برای خودمون تعریف کردیم و یه سری سکانس‌ها تعریف کردیم و ما صاحب فیلمبردار شدیم و صاحب صدابردار شدیم و منم اون موقع به قولی حالت تهیه کنندگی دیگه، هماهنگی مالی و نمیدونم پولی و سر تایم و سر صحنه رفتن و اینا رو بر عهده گرفتم، مبین ارشیام هماهنگی‌های هنریش و به قولی کارگردانی کار رو بر عهده گرفتن، سناریو رو تنظیم کردن و اینا. و یه اتفاق خوب رقم خورد، ما توی اردیبهشت ماه حالا تا خرداد ماه اون سال به کمک دوستانمون موفق شدیم که یک فیلم خیلی خوب به نظر خودم، یک فیلم مستند خیلی خوب از اون جشنواره تولید بکنیم. این فوتبال همه میبرن همون سال توی شهریور ما که دومین دوره جشنواره فیلم سلامت برگزار میشد، توی رشته فیلم مستند در بخش دانشجویی فیلم دوم برگزیده کشوری شد. خیلی بازخوردهای خوبی داشت، هر جایی که ما این فیلم نشون میدادیم عشق همه به قولی در میومد، به قدری که تاثیرگذار بود و جالب بود، در سطح دانشگاه بازخوردهای خیلی مثبتی داشت. یعنی میخوام بگم که این جرقه‌ای که خورد شاید پشت سرش این نبود که حالا مثلا ما سالها و ماها زمینه سازی کرده باشیم که یه فیلم بخوایم درست کنیم، در یکی دو ماه پیش اومد، ولی ما خب اون چند ماه رو با فشار کار کردیم، سفت محکم کار کردیم و سعی کردیم یه کار خوب ارائه بدیم، در نهایت به این نتیجه خوب برسیم. من همیشه این جمله رو تو ذهنم داشتم که راه تو را میخواند، یعنی شما وارد مسیر میشی خود اون مسیر تو رو جلو میبره، یعنی لزوماً با نباید آدم مثلا آدم از قبلش خیلی تصویرسازی‌های زیاد و مهیاسازی‌های زیادی انجام داده باشه، خیلی وقتا شما وارد میشی اون راه تو رو به جلو هدایت میکنه، تو رو با خودش میبره، مثل یه رودخونه است. یه رودخونه است که این سنگریزهای کوچیکی که داخل دل این رودخونه قرار میگیرن در مسیر این رودخونه صیقلی میشن، گرد میشن، قشنگ میشن و صیقل پیدا میکنن و اون حالت نهایی خودشون رو پیدا میکنن. شاید خودشون هم خیلی دست خودشون نباشه که کجا برن، با این آب به حرکت در میان، با این سیل به حرکت در میان، ولی خب در نهایت به سرمنزل مقصود میرسن. بنابراین این شد واسه ما استارت قضیه فیلم سازی. خب حالا اون جشنواره جایزه داشت و به هر حال پول اومد تو کارو، ما یه خورده اسپانسر پیدا کردیم و چندین جای دیگه دانشگاه ما پیشنهاد دادن. مرکز اخلاق دانشگاه و مرکز تعهد حرفه‌ای دانشگاه خانم دکتر اصغری لطف کردن اون موقع پیشنهاد دادن یک فیلم با موضوع همدلی، باز هم یک فیلم مستند، بعد از اون توی مهر ماه با ما درست شد. همزمان با اون مرکز رشد استعداد درخشان سرکار خانم دکتر پاسالار اون موقع لطف کردن و باز برای جشنواره‌ای که حالا کنگره اخلاقی که می‌خواست برگزار بشه، کنگره فلسفه اخلاق، بازن مثلا سفارش یه فیلم داده بودن که دکتر مرادی پیگیری کردن، درست شد ماجرای عجیب آقای ته دستدار، که این فیلم ماجرای عجیب آقای ته توی جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت در اون سال فیلم برگزیده شد. و فیلم های متعدد دیگه، فیلم های دوره گذر مجازی، فیلم هایی که برای کنگره سکته مغزی، کنگره استروک ما درست کردیم و تعداد زیادی فیلم و ویدیو کلیپ درست کردیم دیگه. خودمون دوربین خریده بودیم، وسایل صدا برداری خریده بودیم، یه گروه تشکیل داده بودیم به اسم مدئو که گفتیم این مدیسنه و ویدئو میشد مدئو. از همونجا بود که با یک ترمی آشنا شدیم به اسم سینما ادویکیشن، یعنی سینما مدیکال و ادویکیشن، یعنی استفاده از سینما برای مدیکال ادویکیشن، که حالا بعدا برمیگردم که این ترم رو من چجوری در نهایت پیگیری کردم و به یه جای رسوندم. میخوام بگم که این استارت بحث فیلمسازی اینجا بود و این فیلمسازی تقریبا یه دو سه سالی من این رو در دوران استاجری فیزیوپات و استاجری پیگیری کردم تا قبل از دوران انترنی. و حالا در این راه یک جمله جالبی هم برای من پیش اومد که حالا مسیر رو باز یه خورده تغییر داد. ما دم در تالار راضی بودیم، اسم فیلممون رو اعلام کردن که بریم جایزه بگیریم، همین فیلم این فوتبال ها میبرن. ما رفتیم جایزه رو گرفتیم، اومدیم پایین، آقای دکتر پارساپور که انشالله همیشه سالم و سلامت باشن پایین سن ایستاده بودن. خب خودشون خیلی کمک کرده بودن در راستای تولید این فیلم، چه لحاظ مالی به ما کمک کرده بودن، چه همه واقعا هرچی هم بگم از خوبی این استاد بزرگ کم گفتن. ما مثلا در پوست خودمون نمی گنجیدیم که آره مثلا توی این یه تالار هزار نفره جایزه برنده شدیم. و حالا اون موقع هم چه میدونم رامبد جوان اونجا اومده بود، دکتر قاضی زاده وزیر، ما از دست ایشون مثلا جایزه رو گرفته بودیم و خیلی مثلا فکر میکردیم که دیگه آره مثلا الان نمیدونم موبین کوینتین تارانتینو، من نمیدونم مارتین اسکورسیزی هم و ارشیام چه میدونم کریستوفر نولانه. یعنی ما دیگه میخوام بگم که خودتون تصور کنید که مثلا 4 تا دانش پزشکی که در ظرف 6 ماه میان تو فیلم سازی یه جایزه در سطح کشوری برنده میشن چقدر فکر میکنن که اتفاق عجیب غریبی اتفاق افتاده. ما واقعا اینجور فکر رو تو ذهن خودمون داشتیم و دکتر پارسابور یه تبریک گفتن و من گفتن که پسر جان این من جمله حالا این خود استادم همیشه من بعضی هر موقع که خدمتشون میرسم اینو یادآوری میکنیم و میگه آره دقیقا یادمه که کجا بود و دم کدوم پله بود و کجای اون سالون بود. یعنی خودشون هم به وضوح یادشون رو میگه. به من گفت پسر جان فکر نان کن که خربزه آب است. حالا فکر کن ما تو اون اوجو توی اون مثلا بلندهایی که فکر میکنیم ما قله های فیلم سازی جهان رو فتح کردیم، یهو میشنن که بابا فکر نون کن که خربوزه آبه. این اصلا من به شما میگم تلنگر که سهله، مثلا انگار اصلا اونا رو تو ذهن من پودر کرد در عرض 5 دقیقه. من میگم بنده خدا راست میگه، توی مثلا دانشجوی پزشکی به فیلم سازی واقعا شاید خیلی سنمی نداشته باشی به فیلم سازی. درست حالا الان جایزه برنده شدی، ولی چقدر مگه مثلا تو آکادمیک فیلم سازی کار کردی؟ مگه تو چقدر کلاس فیلم سازی رفتی؟ مثلا مگه تو اصلا تو ذهنت قبل از این بوده که بیای فیلم ساز بشی؟ مثلا تو مثلا تو دبیرستان فکر می‌کردی اصغر فرهادی میشی مثلا، یا چه می‌دونم جمال تهیه کننده میشی، مثلا جمال ساداتیان می‌خوای بشی، نوروز بگی مثلا جمال نوروز بگی می‌خوای بشی. بعد این جمله مثلا یکی دو هفته بعد از اون تو ذهن من میچرخید و دیدم ای بابا استاد داره درست میگه، فکر نون کن، تو اومدی پزشکی بخونی. من دقیقا یادمه که بازم به من یه جمله گفتم، فرصت واسه این کار خیلی زیاده، تو سالهای سال وقت خواهی داشت به علاقت برسی، منتها این بازه که باید از لحاظ علمی خودت تقویت کنی خیلی کوتاه مدته. همون جلسه و همون چیز اونجا من فیلمسازی رو به قولی استاپ نکردم، یعنی تا یه سال آیندهش فیلمسازی رو ادامه دادم. منتها اون شروع سراشیبی من تو مسیر فیلمسازی بود، یعنی که به خودم گفتم آره این مسیر قطعا مسیر اصلی تو نیست، یعنی تو نباید فیلمساز بشی. تو ذهن خودم شاید یه نفری اونجا پیش خودش میگه اوکی پزشکی کویت، پزشکی باید بره کنار، من باید فیلمساز بشم. یه خیلی اینجور تصمیم گرفتن، مثلا پزشکی رو گذاشتن کنار تو یه فیلد دومی به موفقیت رسیدن. یعنی میخوام از این حرف به اینجا برسم که یه پیچ هایی وجود داره در مسیر که عملا پیچ شاید نه، یه دوراهی هایی وجود داره در مسیر. به این دوراهی ها که میرسی در مسیر باید محکم یه راه انتخاب کنی و ادامه بدی. یعنی من در اونجا به یه قله حالا برام تو اون فیلم به نسبت رسیده بودم و پزشکی هم به یک پیچی رسیده بود که باید به صورت کامل انتخاب میکردم که من پزشکی رو ادامه خواهم داد یا فیلمسازی رو ادامه خواهم داد. دیگه شطور سواری دولا دولا بعد از اون معنا نداشت. یعنی نمیشد من نصف نصف بگم آه فیلم هست مثلا نصف نصف نصف، پزشکی هم هست نصف 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 نصف. چرا؟ چون من استاجر شده بودم، درسات جدی‌تر شده بود، نیاز به مطالعه خیلی بیشتر بود. و خود آدم در عمل این رو متوجه میشد که نمیرسه این دوتا کار رو بکنه. من خودم اون موقع تصمیم گرفتم که خب مثلا پزشکی کنارتر، پزشکی بیاد در رأس قرار بگیره و فیلم کنارتر. همین دوره دوره بود که ما استاجر شده بودیم و وارد دوران استاجری شده بودیم و استاجر داخلی رو سپری کرده بودیم و داشتیم میرفتیم استاجری های رشته های جراحی دیگه، جراحی، ارتوپدی، اورولوژی با هم بود استاجریش. اینجا بود که حالا مثلا من کمی دیگه جدیتر درس خوندم، فیلم های استاد احمدی رو میدیدیم اونجا و آشنا شدیم با رشته جراحی. و توی یک ماه ارتوپدی که بودم، یه روزی که درمانگاه رفته بودیم، اینا باز همه واقعا کدایی که تو زندگی من اتفاق افتاد و من میخوام تعریف کنم که بچه ها بدونن و شاید خیلی بتونن استفاده بکنن. یه روزی درمانگاه رفته بودیم و تو درمانگاه ارتوپدی نشسته بودیم و اینجوری بود که حالا مثلا ما تازه از این کارت ها بمون داده بودن و رو کارت هم نوشته بود مثلا دکتر فلانی، مثلا دکتر کسرا آتمپور، دانشجوی رشته پزشکی، اینجوری رو کارت های استاجری می نویسن. خب اینم آدم به سینه می زد دیگه، فکر می کرد بابا مثلا من چیم، بگو من این دکتر شوارتزم و مثلا استاجر رشته ارتوپدی، مثلا من دکتر علمی هلندی هم دیگه، یعنی ارتوپدم. باز همه اینجوری تو ذهن خودشون اون دوران فکر میکنن و خیلی فکر میکنن که، و خب جالب هم هست. ما حالا تو اون فضا بودیم و اینها، یکی از فلوشیپ های محترم بیمارستان سینا، من اسم آقای دکتر یادم نیست که اسمشون رو بیارم، ولی انشالله هر جلسه سالم و سلامت باشن. درمانگاه هنوز مریضا نیومده بودن، ما همینجوری وایساده بودیم و خودی داشتیم در دیوار رو واسه خودمون نگاه میکردیم قبل درمانگاه و که این ارتوپدی چه شکلیه و رزیده ارتوپدی چه شکلیه و داشتیم با فضا آشنا میشدیم و ایشون اومدن این کارت ما رو با دست گرفتن و دقیق شدن و گفتن دکتر کسرا حاتم‌پور، یعنی اسم من رو کارت خوندن و اینها، یه دستی گذاشتن رو شونیم و گفتن انشالله یه روزی جراح بزرگی میشه. این جمله واسه ما مثلا خیلی عجیب غریب بود که این تو وسط این درمانگاه مثلا این اومد به ما گفت که انشالله یه جراح بزرگی میشه. و یه چراغی رو تو ذهن ما واقعا همین یه جمله روشن کرد که مثلا جراحی، جراح بزرگ، اینم چه چیز جالبیه و اینها. و این شد این کلید و به قول اون جرقه اولی که حالا ما الان بعد شاید 4-5 سال از اون روزا گذشته و الان داریم کم کم درش غرق میشیم که جراحی چی و جراح بزرگ چقدر کار داره تا جراح بزرگ بشی و اینا. فیلم رو اومدیم جلو سبک کردیم، درس رو سنگین‌تر کردیم. درس که سنگین‌تر شد، اون چراغه که آموزش پزشکی، اینی که من چجوری باید درس بخونم، من واقعا سوالم این بود، این بود من علوم باید درس خوب نخوندم ولی ایراد از من نبود، روش آموزشی خوب نبودم. من این همیشه تو ذهنم بود که اینی که من خوب درس نخوندم به این علت نبود من درسم ضعیفه، منم نبود، ما بود. خیلی از بچه‌ای که رتبه‌های برتر بودن درسشون مطمئنن خوب بود، توی دانشگاه نمیتونن خودشون نشون بدن، نمراتشون همه پایین بود. این واسه من همیشه این سوال به وجود آورده بود که خب چرا؟ چرا یه عده‌ای که میدونن که این چیزها رو قطعا میتونن یاد بگیرن، این نمرات و این امتحانا رو قطعا میتونن پاس کنن با نمره خوب، مندن چرا دانشگاه یه بستری نداره که به قولی اینها بتونن این بالقوه خودشون رو به بالفعل تبدیل بکنن؟ یهو دیدیم آقا فراخوان دادن که دوره یا کارشناسی ارشد آموزش پزشکی میپذیرد استادای درخشان و فلان و بیسان اینا. حالا این ترم سوم استاجری ما بود، ما بودیم خب میریم یه امتحانی میدیم، امتحان داشت، گفتن این دوره امتحان داره، کارشناسی ارشده، به صورت مجازی برگزار خواهد شد و حالا مثلا یه هزینه میپردازید و اینجور. مثلا ما یه سری از فصول کتاب هاردن هم معرفی کرده بودم که حالا مثلا تقریبا مثلا انجیل آموزش پزشکیه، یعنی مثلا شوارتز و هاریسون چجوری اون انجیل جراحی، اون انجیل داخلی، این هم انجیل آموزش پزشکیه، یه کتاب بزرگ 700 صفحه‌ایه که حالا اومده فصل به فصل آموزش پزشکی رو گفته. ما خوندیم اون چند تا فصلی که معرفی کرده بود و دیدیم بابا مثلا چقدر جالب و مباحث جالبی، و رفتیم امتحان دادیم. و امتحانش اینجوری بود که دانشجوها بودن، اساتید هم بودن، دوره مشترکه. هم اساتید میان شرکت میکنن، اساتید دانشگاه و هم دانشجوها. ما امتحانه رو قبول شدیم و پذیرفته شدیم و وارد دوره آموزش پزشکی شدیم به صورت رسمی. این هم شد استارت شروع آموزش پزشکی. یعنی عملا توی یه فاصله یه سال و نیمه من فیلم رو شروع کردم، یکی دو جایزه بردیم، کمرنگ شد، از این طرف درس رو جدیدتر پیگیری میکردم، از این طرف وارد آموزش پزشکی شدم برای اینکه بفهمم آقا این درسی که دارم میخونم و چجوری باید بخونم. واقعا اصل این سوال من از اینکه رفتم سراغ آموزش پزشکی این بود که این درسی که میخوام بخونم و چجوری باید بخونم، چجوری باید باشه. خب جا داره اینجا هم یادی بکنم از کسی که من افتخار داشتم شاگردشون باشم و هم دورشون باشم توی دوره آموزش پزشکی، که واقعا هر کدوم آشنایی با هر کدوم از این اساتید تأثیر خیلی زیادی گذاشت روی ادامه مسیر من. استاد علامه، استاد فرشاد علامه، استاد علی لباف و استاد البرز شرافتی، این سه نفر رو من افتخار داشتم که شاگردشون باشم به عنوان حالا همدوره‌ای توی رشته آموزش پزشکی. و واقعا چیزهای خیلی زیادی توی اون تقریبا دو سالی که حالا به هر حال دوره کارشناسی ارشد بود و دیدنهایی که حالا چون دوره مجازی بود کوتاه مدت بیشتر تو گروه تلگرامی حالا تکلیف میدادن و ما پر میکردیم و اینجور چیزهایی، واقعا تو اون دورانم باعث شد من باز بیشتر با پزشکی اخت بشم. یعنی یاد بگیرم پزشکی چجوره، کلاس کار پزشکی چجوره، صحبت کردن تو پزشکی چطوره، تعامل تو پزشکی چطوره و این آموزش پزشکی و یاد گرفتن پزشکی اصلا چطوره، این ترم از کجا اومده، چه ملزوماتی داره، چه چیزایی رو نیاز داره. این هم شد تقریبا دوران استاجری ما. حالا در کنار این من یه این به عنوان داستان اصلی ما داشته باشیم، یه داستان دیگه کنار این بود، این بود که من به عنوان همکلاسی با خانومم آشنا شدم اون موقع، با خانم دکتر رو بعد از طریق خانواده‌ها کار رو پیگیری کردیم و توی دوران استاجری تا یه جای پیش رفتیم. اینم داستان ما بعد از علوم پایه تا قبل از پرنده. البته من باید تکمیلش بکنم دیگه، المپیادم قبل از پرنده. آره اینم بیایم ادامه بدیم قبل از اینکه این دوره رو ببندیم. خب ما دیگه جدیتر شده بودیم، درس رو میخوندیم، بیمارستان رو جدی میگرفتیم، میگفتن امتحان پرندونی هم نزدیکه، بعد گفتن آقا بدوید میتونید چهار ترم بکنید، یه ترم زودتر، شما دانشگاه تهرانی ها 15 ترم هستید، یه ترم از زندگی عقبید، بعد وقت بیچاره میشید این یه ترم عقبید، بیایید زودتر 6 ماه زودتر مثلا به جنگ شهری بره پرتون درزاد رو زودتر بخونید، مثلا واحد تابستونی بردارید و اینا، اسفند امتحان پرندری بدید. ما گفتیم آقا واحد تابستونی برداریم و تو اون یه سال واحد تابستونی برداشتیم و بعد مثلا با هم یکی صحبت میکردیم و میگونیم بابا خب مثلا حالا مثلا این همه عجله نموری پرندری و خوب نمیشه، ما که هنوز درس ها رو نخوندیم، مثلا مسابقه قرار نیست اتفاق بیفته اینا. در اون مسابقه که خیلی ها واردش شدن و حالا مثلا به زور خودشون رسوندن و پرنترنی دادن و حالا با هر نمره پاس کردن اینا، ما خیلی ریلکس گفتیم نه آقا ما همون شهریور خودمون. یعنی 6 ماه ما عملا هیچ واحد درسی نداشتیم. این پنجره زمانی که باز شد از چند ماه قبلش، ما گفتیم خب ما که وقت داریم، بحث المپیادا پیش اومده بود اینا، گفتیم خب المپیاد هم هست، ما بعد از دوران اینترنی هم که فرصت نداریم که به قولی المپیاد بدیم و سرا شروع میشه میگن کشیک باید بدی و اینا، که حالا تا حالا کشیک هم که نداده بودیم. این شد که گفتیم خب پس الا و بلا فرصت المپیاد هم همین 6 ماهه که کاری نداریم، یعنی گفتیم ما باید امسال المپیاد هم شرکت کنیم. همزمان با اینکه میخوندیم واسه پرانترنی و امتحان اون، اومدیم ثبت نام کردیم تو المپیاد. با تجربه این که من خانومم رشته مدیریت MPH رو میخوند همزمان و یکی از شاخه‌های المپیاد مدیریت بود، گفتیم خب مدیریت خوبه برای ایشون، منم گفتم خب من آموزش پزشکی میخونم، آموزش پزشکی هم برای من خوبه. آیین نامه رو باز کردن و گفتن آقای دکتر، شما که آموزش پزشکی میخونید، دارید در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکنید، طبق آیین نامه المپیاد مال دکترای عمومی و کارشناسیه. کارشناسی ارشد نمیتونه المپیاد شرکت بکنه توی آموزش پزشکی، چون فیر نیست رقابتش. من گفتم شانس ما نگاه، اینم شانس ما، یه چیزی که بلدی هم نمیشه بریم شرکت کنیم. گفتم خواهی میرادم یه مدیریت شرکت بکنیم. دوباره آیین نامه رو آوردم باز کردم، نه کلا هر کسی که داره ارشد میخونه هیچ المپیادی نمیتونه شرکت کنه. بودیم نمیم چی کار کنیم و اینا، خب شرکت نمی کنه. دو سه روز بعد گفتن نه، یه هیته امسال قرار اضافه بشه، اسم این هیته هست کارآفرین. این هم دور اولشه و حالا میخوام ببینن چجوره و فلان و اینا. گفتن اینو اتفاقا تحصیلات تکمیلی ها، ارشد ها و تخصص ها و نمیدونم پی‌اچ‌دی ها هم میتونن شرکت بکنن، چون ما میخوایم کارآفرینی رو بسنجیم و دیگه کارآفرینی سن و سال نداره و مدرک نداره و اینا. ما هم همیشه خب به این مبحث پس زمین ها رو برگردم، دوران تهیه کنندگی فیلم سازی بود که دیگه ما همیشه حساب کتاب این کار دستمون بود و این گروه رو جمع میکردیم و قرارداد باشه میبستیم و اینجوری. یعنی من اون پس زمین ها رو کاری رو تو چیه خودم داشتم که آقا من همیشه دوست داشتم یه تهیه کننده باشم و یه شو کارآفرینی، و الان اومدم تو پزشکی و حالا این اون کار بود و این آفرینی و اینا پزشکی، حتما اینا با هم چیزی میشه. شروع کردیم به مطالعه کتاب. حالا مدیریتش رو، همون رشته مدیریتشون من این نداشتی که، چون گفتن نه ام پی اچ کارشناسی ارشد نیست، این عیبی نداره، اون کارشناسی ارشد عیب داشته دیگه. ایشون مطالعه میکرد واسه ام پی اچ، منم مطالعه میکردم واسه کارآفرینی. توی اون 6 ماه پره رو میخوندیم، اینا رو هم میخوندیم که حالا مرحله اول و مرحله دوم و دوره کشوریش و اینا. اونجا هم یک فتح باب خیلی شد، من خودم آشنا شدم با دوستای خیلی عزیزی اونجا، با علی گنجزاده که هم ورودی خود منه بیشتر آشنا شدم، بیشتر هم دیگر رو شناختیم، من ازش خیلی چیزا یاد گرفتم، تجربه خیلی جالبی بود از کارآفرینی و کار و المپیاد. خانم هم همزمان خب خوند و حالا خودش باید بیشتر تعریف میکنه که چه اتفاقاتی افتاده و چه مدارهایی گرفته. رسیدیم به امتحان پرانترنی. پرانترنی هم که خدا رو شکر من با این نمره خوب، خانم با این نمره عالی که فکر کنم چهارم کشور شد، چهارم کشور شدن و وارد دوره اینترنی شدیم. این سرگذشت ما بود در دوره استاجری و مطب.
بسیار عالی، روایت گذشته ها بسیار شیرین بود. اما یه سوال چالشی به نوعی میخوام بپرسم و اون این هست که آیا شما فرمودین که راه براتون پیش اومد، اصلا رفتین کارآفرینی، آیا مثلا هدفتون از این بود که صرفا بریم ببینیم چه خبره یا مثلا اون مدال رو کسب بکنیم؟ این رو یه خورده شفافتر اگه مثلا توضیح بدین.
همه خیلی از من این سوال رو می‌پرسن، آقا مثلا فلان چیز رو که می‌گیری فایده‌اش چیه، مثلا مدرک فایده این مدرک چیه، فایده اون مثلا جایزه چیه، فایده اون مثلا دو ماهی که رفتی دویدی چیه، سرتیفیکیتش کجاست، این سرتیفیکیت کجا به درد می‌خوره. حقیقتا من تو دوران تحصیلم اصلا به این فکر نبودم که این سرتیفیکیت به درد کجا می‌خوره، کجا چه فایده ای داره، کجا چه فایده نداره. یعنی اون روزی که من رفتم المپیاد و حتی اون روزی که توی سالن رازی نشسته بودم به عنوان روز آخر و اختتامیه، یک درصد هم حتی من واقعا خودم فکر نمی‌کردم که برنده خواهم شد. من نشسته بودم یو بودم، آقا این آدم شده نفر اول، من خودم شاخ داره بوده بودم، بابا من از در حد نفر اول مثلا کارآفرینی من بگرد واقعا اونقدرش تجربه ندارم. خب برحال بنابراین حرفم برای بچه‌ها اینه که اصلا به این فکرا نباشن که این به چه دردی میخوره، اون به چه دردی میخوره، این را در کجا خواهیم استفاده کرد، در کجا خواهیم استفاده نکرد. اون مدرک، اون چه میدونم، اون فیلمایی که ما برنده شدیم همه شده 3 4 تا مثلا تندیس توی کتابخونه خونمون، به هیچ درد دیگه هم نمیخوره. فقط فکر کنم آدم میتونه واسه نوبنزیش تعریف کنه که یه دوره مثلا دوربین میگرفته دستش، مثلا فیلم میگرفته و یه جایزه هم برنده شده، همین. شاید اصلا فایده روزمره دیگه نداشته باشه. منتها این که میگم باید به این فکر نکنن که چه استفاده داره، به این معنا نیست که خب کارشون رو محکم انجام ندن. و من خودم اعتقادی که دارم اینه که وقتی وارد یه مسیر میشی باید حد اکثر تلاشت رو انجام بدی که به بهترین نتیجه برسی، به بهترین نتیجه که تو اون مدت میتونی برسی. ما یه بازی 6 ماه واسه المپیا تلاش کردیم، هدف تو اون 6 ماه حقیقتا واسه خود من این بود که دیدم کتابای جالبی هست، رشته جذابیه، من وقتم باز این 6 ماه، این 6 ماه تو زندگی من تکرار نخواهد شد و ما گفتیم باید از این 6 ماه عمرمون استفاده بکنیم. استفاده یعنی چی؟ یعنی این 6 تا کتاب مثلا کارآفرینی، 6 تا کتاب مدیریت، من به اندازه 6 تا کتاب دانش کارآفرینی یاد میگیرم. الان این دانشی که یاد میگیرم و میذارم جیبم، یه روزی، یه سال دیگه، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه، 6 سال دیگه من متخصص میشم، مدیر میشم، مثلا پزشک عمومی هستم، میرم یه جایی مسئول شبکه میشم، مسئول خونه بهداشت میشم. این دانش رو وقتی من دارم، نگاه هم به مسئله متفاوت با اون کسی هست که این دانش رو نداره. من الان خودم تو دوران رزیدنتی اینو متوجه میشم، نگاه من به عنوان کسی که این تجربیات رو داشته بسیار متفاوت با نگاه هم لولیا در چه رشته خودم، چه رشته های دیگه، یا اصلا افراد دیگه که الان اونجا هستن. خیلی تفاوت نگاه وجود داره به مسائل. یعنی من میام یک مسئله رو شاید از ابعاد بیشتری میبینم با تجربه اون بک‌گراندهای متفاوتی که تو ذهنم هست، تا یک کسی که فقط یک بُعد رو پیگیری کرده و اومده جلو. بنابراین نگاهه نباید این باشه که آقا ما بریم اینجا که فلان مدرک رو بگیریم که فلان بشود. اتفاقا خیلی هم میومدن اینا، ما برای فلان مدرک اومدیم، برای فلان رتبه اومدیم، رتبه هم نمیگرفت، سرخورده میشد بنده خدا. اون چیزی هم که باید یاد میگرفت در نهایت یاد نمیگرفت، چون که تربیت منفی میشد تو ذهنش، میگه تو اومدی مدال بگیری نگرفتی، خداحافظ. من توصیه‌ام به بچه‌ها اینه که پیگیری بکنن، وقتی که پیگیری میکنن سفت و محکم پیگیری کنن، بگن آقا ما میخوایم به بهترین نتیجه برسیم، منتها هدف اون مدال نیست، هدف اون سرتیفیکیت نیست، هدف این گواهی نامه پایان دوره ام پی اچ یا گواهی نامه پایان دوره آموزش پزشکی. من هنوز مال آموزش پزشکی نگرفتم، نمیدونم در چه مرحله ای. هدف این نیست، هدف اون دانشیه و اون تغییریه که در نگاه شما به وجود میاد بعد از گذران اون دوره. و حقیقتا من نگاه، من شاید یه چیزی واسه تعریف کنم الان که تبوتها به خارج رفتن خیلی داغه، مثلا اینو من تو فلش بک، این فلش بک بزنم. من الان 2 سال دوم دانشگاه بودم، دیدم آموزشگاه زبان سر کوچه خونم بود، بعد رفتم اونجا. من زبان انگلیسی خوب بود، حالا مثلا قبلا کلاس زبان رفته بودم، اینا گفتن که اینجا آلمانی هم مثلا درس داره. خب ما بریم زبان آلمانی یاد بگیریم. یعنی واقعا من بدون ذره ای که بخوام مهاجرت کنم برم چیز، من تا سطح 3 آین سنش از 3 سال خیلی سطح بالایش میشه. و هم موقع اگر امتحان داده بودم الان یه مثلا میتونستم مثلا بگم زبان آلمانی رو کامل بلدم. ولی واقعا یه علاقه بود، بیشتر علاقه. یعنی من خودم آدمی بودم که علاقه‌مو تو این 7-8 سال پیگیری کردم، 8-9 سال پیگیری کردم و واقعا پشیمون نیستم. یعنی خیلی هم خوشحالم که علاقه‌مو پیگیری کردم، چون تهش همیشه اتفاقای خوب افتاده. وقتی علاقه تو کامل پیگیری میکنی تهش به یه جای خوب میرسی. من تا وقتی که فکر این هستی که آقا مثلا فلان مدرک را بگیرم که فلان بشه، این مدرک خیلی تو چون با عشق نمیری دنبالش، فقط فکر این هستی که مدرک باشه، خیلی به جای نمیرسی.
بسیار هم عالی. خب خانم دکتر ممنون شدم. شما هم حالا در مورد دوران MPH با خانم دکتر حنیفی هم به طور کامل مفصل صحبت کردیم، اما در مورد مخصوصاً المپیاد مدیریت نظام سلامت و همینطور شما هم از یک حالا بگیرند خودتون رو هم بفرمایید ممنون بشیم.
حقیقتش من توی دوران شروع دوران استاجری اولین کاری که کردم این بود که گفتم دوره MPH هست، مصاحبه داره، شما رتبه دانشگاهیتون خوب بوده و معدلتون خوبه، بیاین ثبت نام کنیم. ما ثبت نام کردیم، یه سری افراد رو بدون مصاحبه قبول کردن که منم جز اون افراد بودم. استارت زدیم و اولین کلاس هم شاید راجب اقتصاد سلامت بود، ترم 2 یکم آمار بود، اپیدمیولوژی بود، حوادث و بلایا بود، کورس اعتیاد بود. و وقتی واقعا وارد این رشته شدم دیدم ابعاد نظام سلامت چقدر جذابه، مخصوصا درس اقتصاد سلامتی که ما داشتیم که من سر امتحانش هم آپاندیسیت کردم و مجبور شدم اون امتحان رو 2 بار بخونم، یعنی نتونستم اون ترم امتحان بدم و ترم بعد دوباره درس رو برداشتم. وقتی که دو بار اون درس رو خوندم، دیدم واقعا واسه هم جذابیت های خاصی داره. رو این مسائل تو بیمارستان ها حساس شده بودم، مثلا چرا فلان وسیله تو اتاق عمل نیست، کاست افکتیونس این چیه، همش واسه هم سوال بود. مثلا آمار حساب میکردم واسه خودم، میگفتن سنسیتی این چیه، اسپسیفیتیش چیه، باش درگیر شده بودم. شاید خیلی از بچه‌هایی که میان MPH واقعا همونطور که آقای دکتر گفتن فقط واسه مدرکش باشه، کلاس ها رو نمیان، فقط میخوان یه امتحانی بدن تموم شه، یه مدرکی بگیریم و یه MPH هم داشته باشیم و 4 سال دیگه بشیم MD MPH. ولی من واقعا وقتی این کورس رو شروع کردم درگیرش شدم و واقعا با علاقه. و بحث المپیاد شد و دوره دهم المپیادم که ما بودیم مبحث همون تیکه‌ای بود که شاید خیلی تو طرح تحول مشکلات مالی ایجاد شده بود و اومدن گفتن امسال مبحث مدیریت نظام سلامت هزینه های نظام سلامت. ما هم که از بحث اقتصاد سلامت خیلی خوشمون اومده بود و گفتیم که خب بریم اینو ثبت نام کنیم و رفتیم از چند تا از بچه ها مشاوره گرفتیم و گفتن کتاب اصلاحات نظام سلامت گزارش WHO 2000 کلی هم مقاله خودشون پیشنهاد دادن که اونا هم همه رو پرینت گرفتیم، هنوزم دارم و استارت زدیم و شروع کردیم. و کتاب اصلاحات نظام سلامت رو که شروع کردیم تو فصلاش من خودم احساس می‌کردم که تو این فصلا دارم غرق میشم. مثلا یه سری فصلاش بود که شاید 3-4 بار میخوندم، گفتم چقدر جذابه، چجوری یه کتاب میتونه اینقدر جذاب باشه. شاید فصلای اول کتاب اصلا جزء منابع امتحانی نبود، ولی من اینقدر از این کتاب خوشم اومده بود که تمام فصلاشو میخوندم و خلاصه میکردم. همون دیکن مسئول المپیاد دانشگاه ما رشته مدیریت خیلی پرکار بودن و یه سری کلاسای خیلی خوب با افراد برجسته سیاستگزار نظام سلامت واسه ما گذاشتن. شاید خیلی از کلاسا بود که ما 2 نفر سر کلاس بودیم، تمام کلاس ها رو تیکه تیکه می نوشتم، می اومدم خونه تو کتاب چک می کردم، سرچ می کردم، تمام اخبار مربوط به نظام سلامت رو من اون بازه دنبال می کردم، برنامه های تلویزیونی بود همه رو نگاه می کردم، روزنامه می خوندم، مجله می خوندم. تو بیمارستان مثلا می دیدم یه نرسی، یه مدیر بیمارستان چیزی روی مسئله حساس شده، می رفتم می پرسیدم چرا این دغدغه شماست اینا. یعنی فقط این نبود که من بشینم اون مقاله ها رو تو کتابخونه واسه خودم بخونم و مثلا خلاصه بنویسم و اینا، واقعا درگیر اون مسئله شده بودم. یعنی خیلی از چیزایی که خوندم واسه امتحان مدیریت نظام سلامت اصلا جزء منابع امتحانی نبود. رفتیم مرحله اول امتحان رو دادیم، مرحله اول امتحان خیلی همون تیپیک توی چیزایی که توی جزوات بود و اینا، مرحله اول قبول شدم و واسه مرحله دوم یه امتحانی از ما گرفتن که خیلی، حالا بچه‌ای که دوره دهم بودن میدونن، امتحان تشریحی عجیب غریب. از جلسه که اومدیم بیرون گفتم والا من چیزی از منابع ننوشتم، همه چیزایی که نوشتم چیزایی بوده که خودم مثلا بلد بودم و حسم به اون سوال بوده. خلاصه گذشت و ما یه گروهی داشتیم که روی کار گروهیمون نزدیک 2 ماه زمان گذاشتیم، یعنی 2 ماه شبانه روزی. ما از 8 صبح میرفتیم مرکز پژوهشگاه دانشگاه تهران تا 6 عصر که بسته میشد، 6 عصر دوباره یه جای جمع میشدیم تا 10-11 شب، 2 ماه به صورت شبانه روزی. که من یادمه روز عقدمون بود که روز آخری بود که باید کار گروهی رو میفرستادیم، بچهای ما همچنان داشتن توی مراسم هم بودن، داشتن با لپتاپ روی اون کار میکردم و میفرستادن. خیلی روش وقت گذاشتم و من خودم خیلی مطالعه کردم، ولی همش واقعا علاقه بود. یعنی اینجوری نبود که من فکر کنم که مدال میگیرم. اونو توی دوره کلاس هم یکی از بچه‌ها یه بار گفت که بار چندمیه که المپیاد شرکت میکنی؟ گفتم من بار اوله. گفت بار اول مدیریت هم شرکت کردی؟ گفتم آره. گفت مدیریت که بچه ها وقتی بار سوم چهارم شرکت میکنن مثلا شاید مدال بگیرن، میرفتی آموزش پزشکی یه رشته راحت تر اینجور چیزا، مدیریت خیلی سخته. و حالا بیاین اشکال نداره ببینین چی میشه، مثلا یه حالتی که حالا تجربه است بیاین شرکت کنین. ما هم شرکت کردیم و خیلی واقعا گروه خوبی داشتیم و کلی وقت گذاشته بودیم. نهایتاً اینجوری شد که روز آخری که داشتن نتایج رو اعلام میکردم من نقره انفرادی گرفته بودم و تو اون رشته این حالتیه که گروهی و فردی رو از آخر به اول اعلام میکنن. ما توقع داشتیم گروه دوم سوم دیگه شده باشه، گروه اول که نمیشه ولی گروه دوم سوم. گروه سوم اعلام کردن، دو گروه بودن، گروه دومم اعلام کردن همه، حتی ویدیو اونو من هنوز دارم که گفتیم ما که نشدیم دیگه. گروه اول شده بودیم، طلای گروهی رو گرفته بودیم و داورا بعد از اینکه ما طلای گروهی رو گرفتیم این حالتی بود که ما یه کاری رو اول به صورت خارج از امتحان، یعنی بهمون فرصت میدادن که یه کاری رو برای دبیرخونه بفرستیم. اون کارو که فرستاده بودیم گفتن سه تا داور هر کارو میخونه، نمره شما رو از 100 یه داور داده بود 97، یه داور داده بود 96 و یه داور داده بود 98. ما گفتیم اینا دانشگاه تهران بودن احتمالاً، چون معلومه نیست دانشگاه تهران، اینا رو همه رو پاک میکنیم. خودشون شک کرده بودن که نکنه داورا مثلا با اینا آشنایتی داشتن، کارشون رو دیدن چیزی. به دو تا داور دیگه هم داده بودن که اون دو تا داور یکی داده بود 98 یکی داده بود 99، و بعدش به ما گفتن که ما از روز اول که شما رو دیدیم کاری که شما واسه ما فرستاده بودین نزدیک 130 صفحه بود با حدود 150 تا رفرنس، که زمائم اون کار اصلا اینقدر غنی بود که خود داورا تعجب کرده بودن از اون کار. و استاد مصدق راد از اساتید MPH خیلی به ما کمک کرده بودن، کل کارمون رو حتی اصلاحات نگارشیش هم گرفته بودن. خلاص اون خیلی تجربه خوبی واسه من شد و من واقعا الان هنوز که هنوز توی کارم مثلا چیزایی که اونجا یاد گرفتم استفاده میکنم توی کار ما. حالا شاید خیلی بچه ها مثلا با رشته رادیولوژی آشنا نباشن، چون توی دوران اینترنی استاجری ما مثلا روتیشن رادیولوژی اونجوری نداریم که وارد بخش بشیم، ولی مثلا یه مریض میاد با درخواست فلان سیتی فلان سونو، من تو ذهن خودم واقعا دغدغه است که چرا اون پزشک مثلا این درخواست رو واسه مریض نوشته، کاست افکتیو مثلا اصلا این روش چیه. و هنوز اون دغدغه هایی که توی نظام مدیریت نظام سلامت واسه من ایجاد شد هنوز هست و خیلی خوشحالم که تونستم این کارو پیگیری کنم. توی رشته MPH هم حقیقتش ترم دومش واقعا سنگین شده بود. ما یه آماری داشتیم با استاد کاظم محمد که حالا احتمالا همه بچه های پزشکی کتابش رو میخونن توی دوره آمارشون، اونجا بود که کلی از بچه های ما نزدیک حدود 50 و خورده نفر بود کلاسمون، 12-13 نفر اونجا انصراف دادن بعد این امتحان، اصلا نیومدن سر جلسه و انصراف دادن. همون موقع من به کسا گفتم که من میخوام انصراف بدم MPHO، خیلی سخته این تیکش، بهم گفت که نه انصراف نده برو اینا. و اونجا بود که من اگه اونو انصراف میدادم شاید هیچ وقت دیگه این علایق برام ایجاد نمیشد و پیگیری نمیکردم. بعدش هم که بعد از المپیاد و بعد از این دوره MPH و استاجری، من واسه امتحان پرانترنی خیلی تقریبا هدفم این نبود که امتحان پرانترنی مثلا نفر 1-2-3 بشم، هدفم این بود که یه مطالعه‌ای داشته باشم واسه امتحان رزیدنتی. یعنی من میگفتم که پرانترنی یه گذر به امتحان رزیدنتیه و من باید اینو خوب بخونم که تو دوران اینترنی بتونم استفاده کنم، مرور کنم و برای رزیدنتی. که امتحان پرانترنی هم که دادیم من 2 قطب 10 شدم، نفر دوم دانشگاه تهران، نفر دوم قطب 10 و نفر چهارم کشوری شدم. دیگه این تا قبل شروع اینترنی ما بود. تو این فاصله شاید یه سری یکی دو تا مقاله کار کردیم، یه دوره دانا بود، دوره آموزشی بود با کسرا برگزار کردیم و یه سری دوستای دیگه‌مون، کارهای متفرقه یه چند تا انجام دادم که خودم احساس میکنم اون 6 ماهی که ما فاصله انداختیم شاید واقعا اگه ما بلا فاصله پره میدادیم و درگیر انترنی میشدیم هیچ وقت نمیتونستیم، این فرصت رو اصلا برامون ایجاد نمیشد که بتونیم استفاده کنیم.
بسیار همانی. خب به بحث آخر برسیم و بحث حالا ازدواج دانشجویی و مخصوصا تجربیاتی که شما توی این زمینه داشتین. در ابتدا ممنون میشم که حالا به قول معروف چی شد و اینکه الان خب برای خیلی از بچه ها شاید این فانتزی باشه که میتونیم با هم ازدواج بکنیم، با هم دیگه میشینیم درس میخونیم، امتحانامون رو با هم پاس میکنیم، بخشامون رو با هم میگذرونیم، کیشیکا رو با هم برمیداریم و از این جور قبول. اما خب به هر حال الان مخصوصا اینکه شما رزیدنت هستین، مشکلات به هر حال مالی کشور و اینکه حقوق رزیدنتی شاید واقعا شاید که نه حتما کفاف زندگی رو نمیده و برای گذروندن زندگی مخصوصا اینکه جفتتون هم رزیدنت هستین و سالهای اول رزیدنتی. ممنون میشم از چالش هاتون، تجربیاتتون در مورد بحث ازدواج دانشجویی بفرمایید.
خب ما در ابتدای دوره فیزیوپات و بعدش هم استاجری کم کم برای دورا دور اول با هم دیگه آشنا شدیم، هم کلاس بودیم توی دانشکده و بعد از طریق خانواده ها پیگیری کردیم قضیه رو و برها رو دیگه اون مراحل کار رو دیگه چه میدونم اول باید بری آشنایی و بعدم نامزدی و بعدم عقد و عروسی و این مراحلی که برها به صورت سنتی توی کشور هست و ما همه مراحل رو طی کردیم، حالا همه رو با فاصله یکی دو سال و قبل از امتحان پرانترنی هم یکی دو ماه قبلش هم تو همون 6 ماهی که من صحبت کردم که حالا المپیاد بود و دوره دانا بود و چه میدونم پرانترنی خوندن بود، عقد و ازدواج هم همون موقع بود. یعنی ما از اون 6 ماه خیلی دیگه استفاده کردیم، سعی کردیم هر کاری که داریم انجام بدیم. والا حقیقتش چالش های زیادی داره، یه انتخاب خیلی فردیه که حالا مثلا من ازدواج کنم و ازدواج نکنم. خیلی هم ممکن ازدواج بگن ازدواج نمی کنیم و راحتیم، خیلی هم بگن ازدواج میکنیم و راحتیم، خیلی هم ممکن بگن ازدواج نمی کنیم و ناراحتیم، خیلی هم ازدواج میکنن و ناراحتن. یعنی هر چهار تا حالتش ممکن اتفاق بیفته. مهم اینه که آدم سعی کنه در این مسیر کسی رو پیدا کنه که همراه و همیار و برحال همدل باشن با هم دیگه، که بتونن این مسیر سخت و پرچالش رو به خوبی با هم دیگه طی کنن. سختی هاش هم خیلی زیاده. ما تقریبا یک سال و نیمی که واسه امتحان رزیدنتی میخوندیم و اینترن بودیم و حالا برای 8 تا 9 تا 10 تا کشیک داشتیم، 7 تا 6 تا بیشتر کمتر در ما. مثلا ما در منزل پدر من زندگی میکردیم، مثلا با هم دیگه ما من و تو یه اتاق بودیم، من و خانومم و حالا مثلا با پدر مادر من زندگی میکردیم و برادر من، که خیلی ما بنا اون دوره زحمت دادیم و خب دیگه خیلی سختی خاص خودش رو داشت. ولی خب مثلا ما الان که بهش فکر میکنیم خیلی دوران شیرینی بود و همیشه دلتنگ اون دوران میشیم، و ولی به هر حال سختیاش گذشت. و یعنی از یه طرف باید مطالعه میکردی واسه رزیدنتی، از یه طرف باید اینترنت رو رد میکردی، از یه طرف یعنی همه اینا سخت بود. منتها وقتی که دو نفر با هم دیگه همدل باشن و به هر حال خانواده هم تا حدی که میتونن کمک کنن، خدا رو شکر هم خانواده خود من هم خانواده خانومم تا جایی که تونستن در این مسیر رو ما کمک کردن، یعنی حد اکثر توانی که در زمینه کمک کردن رو داشتن دریغ و فروگذار نکردن هر دو طرف، و خب این خیلی ما کمک کرد. حالا هم بعدش هم حالا خدا رو شکر رزیدنتی و بعدم حالا امتحان رو خب قبول شدیم و اون رشته که می‌خواستیم و رفتیم، و حالا که مثلا با هم زندگی می‌کنیم، مثلا من خانومم خب رادیو، همه فکر می‌کنن مثلا 9 صبح میرن و خب اینجور دیگه، رادیو روزی 9 میره 8 میره، یعنی الزامی نداره مثلا 5 صبح مثلا یا 5 و نیم صبح بیدار شه. ولی مثلا الان تمام این ماهایی که من چون مثلا با 6 و نیم بیمارستان باشم 5 و نیم بیدار میشم، من تا حالا قبل از خانومم بیدار نشدم، یعنی همیشه قذر زودتر از من بیدار میشه، نمیدونم زحمت میکشه صبحونه آماده میکنه دو، و من چون میرسم خونه بیهوش میشم، نه فرصت من گوشی رو به شارژ بزنم، چه میدونم هنسفری رو شارژ کنم، اصلا لباسام کثیف میشه، نمیدونم میارم بنده خدا همیشه زحمت میکشه گوشی من رو به شارژ میزنه، نمیدونم لباسا رو مرتب میکنه، یعنی من میام واقعا همینجا میفتم میخوام تا فردا صبح. ولی در این بین با توجه به تمام سختیه که داره و خودش 8-9 تا کشیک داره و کشیکای خودش هم خیلی سختن و بیمارستان میره و میاد و صبح مثلا خودش هم از 8-9 میره تا مثلا 5-6 بعد از ظهر درگیر و حالا میگه 8-9 تا کشیک هم داره، ولی واقعا زحمت میکشه، از فرصت خودش از وقت خودش میگذره که برای به منم کمک بکنه که حالا توی این راه به قولی کم نیارم و منم بتونم ادامه بدم. و یک راه دو طرف است دیگه، وقتی تصمیم میگید که ازدواج کنی هر دو طرف باید از خودشون بگذرن، زمان بگذرن و به طرف مقابلشون اختصاص بدن، در کمی ها و کاستی ها طرف مقابلشون رو حمایت بکنن، ضعف‌هاش رو پوشش بدن، خوبی‌هاش رو ببینن و تقویت کنن، بدی‌هاش رو ببینن و پوشش بدن. میگم از خودگذشتگی میخواد، اگر کسی میتونه از خودگذشتگی بکنه خیلی اتفاق پسندیده‌ای که ازدواج بکنه. چون محاسن بسیار زیادی داره و خوبه خیلی زیادی داره، میتونید به هم کمک بکنید. الان هم حالا بحث مالی هم که داریم میگی و دغدغه‌ها، 100% در این شرایط فعلی اقتصادی همون زندگی یه نفر هم سخت شده، یعنی همون که یک نفر هم بخواد زندگی بکنه دیگه واقعا با حقوق رزیدنتی کار سختیه. ولی بازم وقتی دو نفر باشن که بخوام به همدیگه کمک بکنن، خب از خیلی از خواستهای خودشون میگذرن، از خیلی از نکاتی که وجود داره میگذرن که به هر حال بتونن مثلا اون سالهای اولیه که سخت‌تره رو طی بکنن تا به سالهای آینده برسن که حالا گشایش و به هر حال فرج حاصل میشه و به هر حال درسشون رو به اتمام میرسه و میتونن حالا بیرون برن کار بکنن و درآمدشون بیشتر بشه و اینها. حقیقتا من و خود قزل هم اینجوری بود نگاهمون که این مسیری که باید طی بشه رو میشه با هم دیگه طی کرد. شاید یه دی نگاهش این باشه که خب مثلا من مسیر حالا دانشجویی و رزیدنتی و شروع کارم رو تنهایی طی میکنم، بعد الان مثلا میشه 35 سالم، 40 سالم، 37 سالم، به یه جایی میرسم و الان درآمد دارم و خونه میخرم و ماشین میخرم، حالا بعدا میرم مثلا انتخاب میکنم که حالا مثلا با یک نفری هم حالا مثلا ازدواج بکنم یا نه. این دیگه با یک نفری مسیر رو طی نکرده، خودش مسیر رو طی کرده و حالا بعدش ما نگاهمون این بود که شاید میشه در کنار همین مسیر رو به خوبی طی کرد با کمک هم دیگه، با کمبودهایی که در کنار هم دیگه تحمل میکنید و کمی کاستی که هستن رو در کنار هم دیگه تحمل میکنید، این مسیر رو طی بکنید. خدا رو شکر تعدانم که راضی، منم که راضی هستم و انترم که خودش راضی بگید، ولی واقعا اتفاق خوبی بوده که تو زندگی من افتاده.
منم از اول که آشنا شدیم و بعدم مسئله ازدواج و عقد و این مسائل، شاید هیچ وقت کسرا رو به چشم این که حالا یه همسری کنارمه، نمیدونم این کار رو باید بکنم اون کار باید، این احساس رو نداشتم. همیشه مثل یه همراه، یه همسفر، یه هممسیر بوده واسم که شاید تک تک لحظه های سختی که داشتیم و با هم گذروندیم، خیلی وقتا بوده تو مسیر خوندن رزیدنتی، خوندن پرانترنی، کلاس هایی که داشتیم من خسته شدم گفتم ولش کن بذار حالا یک سال دیگه رزیدنتی میدیم، مخصوصا این ماجراهایی که برای امتحان رزیدنتی ما پیش اومد، امتحان عقب افتاد، ما بخش داشتیم، این مسائل اتفاق افتاد تو این مسیر. من بارها بوده، روزها بوده که گفتم ولش کن بذاریم برای سال بعد، حالا 2 سال میریم ترم مگه چی میشه، مثل همه بچه‌هایی که رفتن ترم ما هم 2 سال دیگه امتحان میدیم. یعنی جاهایی که خسته شدم کم آوردم، کسرا کمکم کرده دوباره به اون مسیری که داشتیم برگردیم، یا جاهایی بوده که اون خسته شده ناراحت بوده. شد ما امتحان رزیدنتی رو حدود 3-4 ماه آخرش رو صبح به صبح بلند میشدیم و با هم میخوندیم، یعنی من میخوندم به کسا میگفتم مینوشت، با هم آزمون میدادیم، با هم چک میکردیم، یکیمون نمرش کم میشد یکی زیاد میشد، ناراحت میشدیم خوشحال میشدیم، سر یه چیزی کس را یادش نبود من یادم رفته بود. خلاصه که کل این مسیر، یعنی من الان به اون روزا فکر میکنم اصلا باورم نمیشه که ما اون روزا رو اونجوری طی کردیم، در حالی که شاید میتونست اگه یه نفر تنها، واقعا روزای سخت بود و خیلی از بچهای ما بودن که تو این مسیر رزیدنتی واقعا از رزیدنتی دادن پشیمون شدن و مسیرشون رو عوض کردن و تا دم امتحانم بودن، ولی فشار کار واقعا اینقدر زیاد بود که خیلی از بچه‌ها نتونستن ادامه بدن. الان هم که رزیدنتی شروع شده، خب بالاخره سختی‌های خاص خودشو داره، ولی خب شیرینی‌های خاص خودشو داره، این که بالاخره با همین مسیر رو طی می‌کنی یه شیرینی خاصی داره که شاید از همش بهتر باشه. حالا من امیدوارم که بالاخره سال 1 و 2 شاید برای همه سخت باشه، ولی بالاخره سال 3 و 4 هم از لحاظ کاری و وقت آزاد بیشتر میشه، هم شاید از لحاظ درآمدی وضعیت بهتری داشته باشه. اگه بچه‌ها بتونن شخص مناسبی رو پیدا کنن و بتونن که واقعا اون مسئله از خودگذشتگی که کسرا بهش اشاره کرد واقعا تو این مسیر لازمه، میتونن خیلی از این مسیر لذت ببرن، ولی باز یه انتخاب کاملا فردیه، نمیشه یه نظر جمعی واسه همه داد.
خب همینجا بحث اون رو به اتمام برسونیم، اما ممنون میشم حالا هر کدوم از شما بزرگواران به صورت مختصر یه خلاصه و یا حالا نصیحت و یا توصیه‌ای و نظری اگر دارین به شنوندگان بفرمایید ممنون میشم.
والا من خودم با نصیحتی خیلی موافق نیستم، خودم آدم نصیحت ناپذیریم. حالا الان تو رشته جراحیم که وارد شدم همه سال بالا هم میگن که تو باید یاد بگیری نصیحت پذیر باشی و حرف گوش بدی، ولی خب من یه خورده با این مسئله چیز دارم. به نظرم آدم باید دنبال دلش بره، هر لحظه‌ای که فکر میکنه هر اتفاقی تو زندگیش خوبه، علاقه داره، داره بهش خوش میگذره، اون رو محکم بچسبه، اون لحظات رو نذاره از بین برن، کوچیک بشن، کم رنگ بشن، سعی کنه حد اکثر تلاشش رو انجام بده که اون اتفاقاتی که واسه شیرینن رقم بخورن. خیلی هم دنبال مدرک و سرتیفیکیت و این سی بی پر که من خودم الان که اینجا هستم واقعا اینی که رفته باشم سی بی خودم رو نوشته باشم هنوز این کار نکردم. من این کارو کردم، اون کارو کردم، این کارو کردم، اون کارو کردم، چون واقعا به نظرم اینا یه چیزایی هستن که بذار ثانوی خودشون پدید میاد. شما وقتی که آقا کتاب نوشتی، وقتی که فلان کارو کردی، فلان کارو کردی، فلان کارو کردی، خب انجام دادی. ولی اینکه حالا من تمام از فکر و ذکرم این باشه که اینا رو بشمرم و بخوام به یه جایی برسونم، این میشه مانع مسیر من. به نظرم آدم خیلی باید به ندای قلبش گوش بده و تو اون مسیری که داره پیش میره با اون مسیر همراه بشه و سعی بکنه که حد اکثر تلاشش و حد اکثر انرژی و نیرویی که داره رو صرف اون حرکتش بکنه.
من حالا چیزی که به عنوان سخن آخر بگم اینه که سعی کنید دنبال علاقتون برین، از تک تک لحظه های زندگیتون استفاده کنید، چون واقعا وقتی به خودمون میایم میبینیم که چقدر زود گذشته لحظه هایی که میتونستیم توشون عشق و علاقه و کارهای فرحی بکنیم و الکی از دستشون دادیم و دیگه هم برگشت پذیر نیستن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از لطفتون. همینجا با شما خداحافظی میکنیم، ممنونیم که وقتتون رو به ما دادین، امیدوارم که بتونیم حالا در فصلهای بعد هم باز هم مزاحمتون بشیم و از تجربیاتتون استفاده ببریم.
من تشکر میکنم از همه شما همراهان عزیز که به اپیزود 12 گوش دادید. شما راه های شنیدن استتوسفون رو در پیج پادکست استتوسفون، در اپلیکیشن تیرز اپ و همینطور کانال های اینستاگرامی و تلگرامی میتونید پیدا کنید. همینجا فصل اول استتوسفون رو به اتمام میرسونیم. به احتمال زیاد چند ماه دیگه با برنامه های متفاوت تری باز خواهیم گشت. به خاطر همین حتما خبرهای استتوسفون رو از طریق کانال و پیج استتوسفون دنبال کنید. ما بسیار مشتاقیم که بازخوردها، انتقادات و پیشنهادات شما رو بشنویم تا بتونیم کیفیت برنامه‌مون رو ارتقا بدیم و بسیار خوشحال میشیم که میهمانان مورد نظرتون رو برای فصل بعدی استتوسفون به ما معرفی کنید. من الوند هستم و برای همگی شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. تا استتوسفونی دیگر، خدا نگهدار.